نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
زنان قرآنی
اگر هوای تدبر در آن جهان داری، شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. اگر هوای تدبر در آن جهان داری، شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی، هزار آیه گویا برای بیداری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی، هزار آیه گویا برای بیداری.
به نام خدا و با عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده، با برنامه زنان قرآنی از مشهد مقدس رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمتتان هستیم و ما در این برنامه با سیمای تابناک زن در قرآن با نگاهی به زندگی حوا با عنوان نخستین زن در تاریخ زندگی بشر نظر می‌کنیم. قرآن و همه ادیان الهی از حضور بشر بر روی زمین خاکی به صورت زن و مرد یاد می کنند. یعنی حیات بشری در این کره خاکی با حضور مرد و زنی به نام آدم و حوا آغاز شده است و این دو در طول زندگی با یکدیگر برای هم مونس و همراه بودند. حوا به عنوان مادر بشریت و به عنوان اولین مخلوق زن جایگاه والایی دارد، به گونه ای که چون پیامبر زمان خود در مقام خطاب الهی قرار گرفته و بر همه انسانها حق مادری دارد. به همین دلیل و ایشان حوا یعنی مادر بشریت میگویند. خداوند وی را به عنوان نخستین زن پاک سرشت و پاک دامن از طینت ویژه‌ای می‌آفریند. برخلاف تحریفات وارده بر کتب عهدین که همراه با داستان سرایی حوا را محل حلول شیطان و یا عامل فریب آدم علیه السلام معرفی می‌کنند، قرآن برای او شأن و منزلت والایی قرار می‌دهد، چنان که در آیه 189 سوره مبارکه اعراف آمده است: اوست که همه شما را از یک تن بیافرید و از آن یک تن زنش را نیز بیافرید تا به او آرامش یابد. از منظر قرآن حوا دارای مقام والایی است، به گونه ای که خداوند او را مورد خطاب قرار می دهد. باید توجه داشت قرآن هیچگاه پیامبری را به همراه همسرش مورد خطاب قرار نداده. همیشه خطاب به پیامبر و قوم اوست. شاید سر این چنین بیانی توجه به مرکز زوجیت است که باعث بقای زندگی بشر است. باید توجه داشت که خداوند به حوا توجه ویژه‌ای داشته، چرا که با مجرد تکمیل خلقت آدم او را برای آرامش وی می آفریند. داستان خلقت آدم و حوا در قرآن به عنوان پدر و مادر ما انسان‌ها جالب و شنیدنی است. آن هنگام که خدای رحمان آدم را آفرید و از روح خود در قالب او دمید، جاذبه‌ای به سوی مبدأ هستی در او به ودیعه نهاد و تمام علوم و معارف الهی را به وی آموخت و از تمام فرشتگان خواست تا به او سجده کنند. همه به جز ابلیس اطاعت کردند. ابلیس به خاطر خود برتربینی این فرمان الهی را نپذیرفت، لذا خداوند ابلیس را مجازات و او را از نعمت خود محروم و مطرود کرد. آدم و همسرش حوا پس از آفرینش وارد بهشت شدند و خداوند به آدم وحی نمود که نعمتی که به تو عطا کرده ام به خاطر داشته باش، زیرا من تو را به فطرتی پاک خلق کردم و به اراده خود تو را مخلوقی برتر و شایسته آفریدم. از روح خود در تو دمیدم و فرشتگان خود را به سجده تو واداشتم و پرتوی از نور علم خود را به تو اضافه کردم. ای آدم، ابلیس را به خاطر تو از رحمت خود محروم ساختم و آنگاه که از فرمان من سرپیچی کرد لعنش کردم. خانه ابدی بهشت است و این منزل جاوید را جایگاه و مکان تو قرار دادم که در آن گرسنه و برهنه و تشنه نمی شوی و آفتاب آزارت نمی دهد. اگر اطاعت فرمان کردی در این بهشت تا ابد جاودانه می شوی، ولی اگر نافرمانی مرا نمودی تو را از این جایگاه اخراج و عذاب خواهم کرد. به خاطر بسپار، این ابلیس دشمن تو و همسرت است. از مکر او بر حذر باش تا از بهشت رانده نشوی. پروردگار یکتا به آدم و همسرش اجازه داد که در امنیت کامل از نعمتهای خداوند استفاده کنند و آنان را در چیدن هر میوهی که میل داشتند آزاد گذاشت. تنها از آنان خواست که در بین آن همه نعمت از میوه یک درخت صرف نظر کنند. خداوند به درخت ممنوع اشاره و آن را مشخص کرد تا هر گونه شبهه که ممکن است به ذهن آدم و همسرش راه یابد برطرف شود و مجدداً به آنان هشدار داد به آن درخت نزدیک نشوند و فرمود: ای آدم، تو با همسرت در بهشت سکونت کن و از نعمتهای گوارای آن هرچه میخواهید بخورید، اما نزدیک این درخت نشوید که از ستمگران خواهید شد. آدم و حوا وارد باغی بسیار وسیع و زیبا شدند و هرچه مطابق میلشان بود مورد استفاده قرار میدادند. در میان درختان آن باغ گردش و در سایه آنها استراحت میکردند. از محصولات باغ لذت میبردند و کام خود را شیرین می کردند و از آبهای گوارای بهشت می نوشیدند و چون آب چشمه سعادت بر آنها جاری بود در کنار هم خوشبخت بودند. ولی شیطان دشمن قسم خورده و رانده شده از بهشت به سراغ آنها آمد. آدم و حوا را وسوسه کرد و بلغزش انداخت و موجب اخراج آنان از آن باغ مصفا و زیبا شد. خداوند آنها را ندا داد و فرمود: آیا من شما را از آن درخت من نکردم و نگفتم که شیطان دشمن آشکار شماست؟ آدم و حوا بلا فاصله به اشتباه خود پی بردند و در صدد جبران آن برآمدند و گفتند: ای پروردگار ما، ما بر خود ستم ورزیدیم و اگر ما را نیامرزی و به ما رحم نکنی مسلماً از زیانکاران خواهیم بود. در این هنگام با آنها گفتیم هر دو با هم بر زمین فرود آیید، در حالی که بعضی از شما دشمن دیگری خواهد بود، چون از سوی من هدایتی به شما رسید. هر کس از هدایتم پیروی کند نه گمراه می شود و نه به مشقت می افتد. آنچه که در زندگی آدم و حوا قابل تأمل است، همراهی این دو با هم است که در شادی‌ها و فرازها و نشیب‌ها کنار یکدیگر بودند و همه اتفاق‌ها برای هر دوی آنان پیش آمده است و این مصداقی از نگرش عادلانه و صحیح نسبت به زن و مرد در قرآن است. قرآن کریم در آیات متعدد زنان و مردان را به طور مساوی به کسب فضایل و حرکت به سوی کمال دعوت می کند و در آیات خود هر دو را مخاطب قرار می دهد. در بعضی آیات آمده است: مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان با ایمان و زنان با ایمان، مردان مطیع فرمان خدا و زنان مطیع فرمان خدا. زن و مرد در نگاه قرآن از عقل و شعور و ادراک برخوردارند و در سایه عبادت می توانند به کمال الهی برسند. قرآن برخلاف بسیاری از مکاتب فلسفی و برخی ادیان که سرشت زن را غیر از سرشت مرد می دانند، ماهیت زن و مرد را از یک ذات دانسته و در نخستین آیه از سوره نساء می فرماید: ای مردم، از مخالفت پروردگارتان بپرهیزید، همان کسی که همه شما را از یک انسان آفرید و همسر او را نیز از جنس او خلق کرد و از آن دو مردان و زنان فراوانی در روی زمین منتشر ساخت. حضرت حوا مایه آرامش حضرت آدم است. بر اساس بعضی از روایات، خداوند هنگامی که آدم را در بهشت قرار داد، آدم در آنجا هم نشین و مونسی نداشت. از این رو غمگین و وحشت زده بود. پس خداوند همسری را برای وی قرار داد تا در کنارش آرامش یابد. در کتاب زن در آینه جلال و جمال نوشته آیت الله جوادی آملی آمده است: امام صادق علیه السلام به زرارت ابن اعین فرمود: خداوند بعد از آفرینش آدم، حوا را به طور نوظهور پدید آورد. آدم بعد از آگاهی از خلقت وی از پروردگارش پرسید: این کیست که قرب و نگاه او مایه انس من شده است؟ خداوند فرمود: این حواست. آیا دوست داری که با تو بوده و مایه انس تو شده و با تو سخن بگوید و تابع تو باشد؟ آدم گفت: آری پروردگارا، تا زنده ام سپاس تو بر من لازم است. آنگاه خداوند فرمود: از من ازدواج با او را بخواه، چون صلاحیت همسری تو را جهت تأمین علاقه جنسی نیز دارد. و خداوند شهوت جنسی را به او عطا نمود. سپس آدم عرض کرد: من پیشنهاد ازدواج با وی را عرضه می دارم، رضای شما در چیست؟ خداوند فرمود: رضای من در آن است که معالم دین مرا به او بیاموزی. دوستان عزیز، در حقیقت نکته قابل توجه دیگر در داستان خلقت آدم و حوا انگیزه تأسیس خانواده است. نزدیکی و نگاه آدم به حوا مایه انس وی شد و خداوند نیز همین اصل را پایه برقراری ارتباط بین آنها قرار داد و این انس انسانی قبل از ظهور غریزه شهوت جنسی بوده است. از همین جا بود که ازدواج و تشکیل خانواده قداست یافت و کانون انس و الفت شد. متاسفانه آنچه که در غرب از ماهیت زن و شخصیت او ارائه می شود، تنها ابعادی محدود از ویژگی‌های ظاهری و مادی او را مورد تایید قرار می‌دهد، در حالی که اسلام زن را با تمام هویت انسانی او به رسمیت می‌شناسد و او را در کانون گرم و بانشات خانواده در کنار مرد قرار می‌دهد. به همین جهت اسلام خانواده را اساس آگاهی و آرامش زن و مرد قرار می‌دهد. خداوند در آیه 21 سوره مبارکه روم می‌فرماید: و از نشانه‌های او این که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و در میانتان مودت و رحمت قرار داد. در این نشانه‌هایی است برای گروهی که تفکر می‌کنند. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز زنان قرآنی رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. شما خوبان می توانید از طریق سایت رادیو دری به آرشیو این برنامه دسترسی داشته باشید. parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارتان.